سلام و روز همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید در مورد احتمال تمدید آتش بس با جوانب مختلف مشوره شده. ساعت 12 امشب آتش بس سی روزه پایان مییابد اما مردم خانه تمدید آن هستند. شمار هم از آن چی ظلم و ستم طالبان میدانند شکایت دارند. و اعتراض های هزاران تن برای چهارمین هفته پی هم در شرق روسیه ادامه یافت. نه صبح وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های خبری رادیو آزادی. در بخش خبری ساعت من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهیم بود. برنامه را آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. ماموریت حمایت قاطع ناتو بر کاهش خشونت‌ها در افغانستان تاکید کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن قصاب داعش خبر می‌دهد و 25 تن که مسئول مرگ 69 تن در نتیجه فروش شراب آلوده در هند متهم دانسته می‌شوند از سوی پلیس بازداشت شدند. مشروع خبرها. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بر کاهش خشونت‌ها در این کشور تأکید کرده است. این ماموریت ناوقت دیروز از طریق تویتر با پیام مبارکی به مناسبت عید قربان به افغانها از تلاش نیروهای امنیتی افغانستان که به گفته این ناتو زمینه را برای آتش بس فراهم ساخت ستایش کرد. ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در این پیام خواهان کاهش دوامدار خشونت‌ها و پیگیری مذاکرات شده تا در نهایت افغانها به صلح پایدار برسند. نمایندگان طالبان و هیئت امریکایی به تاریخ 29 فوریه امسال توافقنامه‌ای را در شهر دوحه پایتخت قطر امضا کردند، اما با وصف این توافق از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید روند تعیین زنان به حیث معاون والی‌ها در 34 ولایت در 3 ماه عملی می شود. آقای غنی دیروز در گرد همایی مردم در ولایت سمنگان گفت در تقرر این افراد از واسطه جلوگیری خواهد شد.
پروسه تعیین معاونین زن در 34 ولایت افغانستان از طرف وزارت محترم زنان، ارگانهای محل و کمیسیون اصلاحات اداری روی دست است. هیچ کس به اساس ارتباط خود با اراکین دولت، با وکیل سبا، با نهایت احترام، با شخصیت های برجسته تعیین نمیشه. معیارهای مشخص یک کمیته واضح است که حق به حقدار برسه، در 3 ماه انشالله تعالی انجام میشه.
دولت افغانستان در 6 جولای اعلام کرد که برای هر ولایت یک معاون زن تعیین می شود. هدف از این اقدام اشتراک زنان در قدرت و عملی ساختن اصلاحات اداری خوانده شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یکی از اعضای ارشد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به قصاب داعش را کشته است. این ریاست دیروز در اعلامیه گفت اسدالله اورگزی مسئول عمومی استخبارات داعش و در اصل باشنده منطقه اورگزی پاکستان بود. به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان وای به اسدالله هم معروف بود و مسئولیت ارتباط داعش را در منطقه نیز به عهده داشت. در این حال دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در اعلامیه گفته که اسدالله اورگزی شام دیروز در شهرک مولوی خالص در شهر جلال آباد کشته شد. مقام های ولایت ننگرهار میگویند برای قربانیان سیلاب های اخیر در ولسوالی کوز کنر کمک نقدی و سایر مساعدت های لازم صورت گرفته است. صبح دیروز در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این ولسوالی 16 کودک و 1 زن جان دادند. عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی در مورد کمک ها به بازماندگان قربانیان جزئیات داد. کمیته آمادگی رویدادهای طبیعی تحت رهبری سرپرست والی ننگرهار به منطقه رفته و کمک های نقدی و سایر نیازمندی های اولیه را در بخش سرپناه در اختیار خانواده های آسیب دیده قرار داده است. از زخمی شدن 4 تن در این سیلاب نیز خبر داده شده. به گفته خوگیانی یک تیم به آن منطقه اعزام شده تا زیانهای ناشی از این سیلاب را ارزیابی کند. مقام های ولایت غزنی میگویند شورشیان مسلح یک فعال مدنی این ولایت را کشتند. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی ولی غزنی شام دیروز به رادیو آزادی گفت این فعال مدنی هیچ شغل دولتی نداشت.
یو مدنی فعال چه اسمت الله سلام نمیدو
چاشت دومیید مخالفان مسلح اسمت الله سلام را که عازم روستای خوازیو در ولسوالی اندر بود از موتر پایین کرده و به قتل رساندند.
مشمان هم سر و پشادت رسولیده.
به گفته آقای جمعه‌زاده زنان و کودکان نیز با اسمت الله سلام همراه بودند. تا هنوز هیچ گروه یا شخص مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس هند میگوید 25 تن را به اتهام فروش الکل آلوده بازداشت کرده است. در نتیجه نوشیدن این نوع الکل حداقل 69 تن در چند روز گذشته در ایالت پنجاب جانهایشان را از دست دادند. به اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روشن لال یک افسر پلیس هند گفته که 69 مورد مرگ ناشی از استفاده الکل آلوده تایید شده، اما رسانه های محلی شمار مرگ و میر ناشی از این الکل را 86 تن گزارش دادند. دینکار گوپتا رئیس پلیس ایالت پنجاب گفته است از 5 مورد مرگ و میر از 2 روستا در منطقه امرتسر نیز گزارش داده شده. در اعلامیه حکومت ایالتی گفته شده وظایف 6 افسر و 7 مقام دولتی دیگر به خاطر عدم جلوگیری از فروش شراب آلوده به حالت تعلیق در آمده. بیشترین قربانیان رویداد اخیر کارگران مزرعه های چای بودند. در جریان امسال 80 تن دیگر هم در نتیجه نوشیدن شراب آلوده در ایالت شمالی اتراپردیش هند جان دادند. دیپلمات‌های روسیه با قراردادی‌های شرکت نظامی خصوصی روسی واگنر در زندان منسک ملاقات کردند. این افراد به اتهام تلاش بی‌ثبات‌سازی بلاروس پیش از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست دستگیر شدند. اعضای کنسولگری روسیه در منسک از 33 قراردادی شرکت نظامی خصوصی روسیه بازدید کردند. کرملین خواهان رهایی این افراد شده و دستگیری آنها را غیر منطقی خوانده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت گفته همه این افراد شهروندان روسیه هستند، اما اوکراین میگوید در میان آنها شهروندان این کشور نیز شاملند. گروه واگنر یک سازمان شبه نظامی روسیه است که تصور می شود توسط یوگینی پریگوژن، تاجر با نفوذ روسی و از افراد نزدیک بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اداره می شود. جنگجویان گروه واگنر در منازعات شرق میانه، اوکراین، سوریه و لیبیا دخیل دانسته شدند. و سریال تلویزیونی چرنوبل جایزه اکادمی سینما و تلویزیون بریتانیا را از هان خود کرد. این سریال توسط تلویزیون اسکای در 5 قسمت و درباره فاجعه سال 1986 میلادی دوران اتحاد شوروی پیشین در پایگاه هسته‌ای چرنوبل اوکراین ساخته شده. جارد هارس، هنرمند بریتانیایی، به خاطر نقش وی در این سریال جایزه بهترین هنرپیشه را به دست آورد. مراسم امسال جوایز اکادمی سینما و تلویزیون بریتانیا تحت محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری همگیری ویروس کرونا برگزار شد. این مراسم به صورت زنده از تلویزیون بی بی سی نشر شد، اما تنها میزبان برنامه و شمار از مجریان جوایز در استودیو حضور یافتند. شمار از برنده ها برای پذیرش جوایزشان از خانه و محلات دیگر به صورت مجازی در نشست حضور یافتند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید در مورد احتمال تمدید آتش بس با جوانب مختلف مشوره شدند.
خواست ما این است که آتش بس تمدید شود تا وقتی که مذاکرات بین الافغانی شروع میشه.
شمار از مردم با وصف استقبال از آتش بس از آنچه مظالم طالبان میدانند شکایت دارند.
گروه طالبان حضور دارن، مگشت و گذار دارن، تجارت انجام میدن، اماکن عام المنفعه را تخریب میکنن.
کمبود آب مشکل باشنده های ولسوالی اندخوی ولایت فاریا به ویژه برای زراعت پیشه ها.
ما هر سال گندم کشت میکنم، جو کشت میکنم، دیگه چیزی کشتم نمیکنم. این آب نیست، از این خاطر هیچ دیگه چیز کشت نمیشه.
در فرا بقایای موی سر انسان منبع آید برای کودکان کارگر شده.
از دغه کار چې کوي ښه کار کوي، خیرات نه ټولې بد ته لاس نه اوږدوي چې ماته لاکه لس روپۍ یا شل روپۍ.
در جهان اعتراض های هزاران تن برای چهارمین هفته پیهم در شرق روسیه ادامه یافت. در همین برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم به مرور خواهیم گرفت. کیها مستحق گوشت قربانی در جریان عید قربان هستند؟
قربانی اصل به خاطر فقرا و مسکین است. اصل قربانی به منوع میشه چون ثواب بیشتر داره.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست هم در نیمه دوم این ساعت از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. نو 11 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش‌های خبری ما. شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید در مورد احتمال تمدید آتش بس با جانب مختلف مشوره شده. امروز سومین روز عید قربان و آخرین روز آتش بس میان طالبان و حکومت افغانستان است، اما مردم میخواند آتش بس تمدید و دائمی شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
امروز سومین روز عید قربان و روز سوم آتش‌بس بین طالبان و حکومت افغانستان است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید در مورد احتمال تمدید آتش‌بس با طرف‌های مختلف مشوره شده است. فریدون خوزون سخنگوی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
خواست ما این است که آتش‌بس تمدید شود تا وقتی که مذاکرات بین الافغانی شروع میشه. یک خواست مردم افغانستان است، خواست شورای عالی مصالحه ملی است. ما از در طرف خواهان ازیستیم که تشبست را تمدید بکنه تا اعتماد سازی شد برای آغاز مذاکرات و مردم باورمند شد سر تلاش های صلح افغانستان که از جنگ مردم دیگه خسته شدن.
حکومت افغانستان و طالبان در آستانه عید قربان آتش بس سه روزه را اعلام کردند. با آنکه این آتش بس با رویدادهای پراگنده امنیتی همراه بوده، اما آتش بس مورد استقبال شماری از سیاستمداران و سازمانهای بین المللی قرار گرفته و آنها خواستار تمدید آن شدند. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان نیز در این مورد روز چهارشنبه با رئیس جمهور محمد اشرف غنی صحبت کرده است. اقبال خیبر رهبر حرکت مردمی برای صلح روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
نور اتسرتیا نست چه د خلکو په وژلو
دیگر نیاز نیست که با کشتن مردم خود را برتر و پیروز نشان دهیم. اگر می خواهیم با مردم خود نیکی کنیم، باید قتل ها را متوقف کنیم. خوب است که آتش بس تمدید شود. طالبان باید در مناطق خود و حکومت باید در جای خود باقی بمانند، به مناطق همدیگر داخل نشوند تا اعتماد مردم افزایش یابد و کسانی که زنده باقی میمانند لذت صلح را با چشمان خود ببینند.
خواندوینی او دغه صلح خپل خپل سترګو وګوري.
ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند گفته رهبران آنها هنوز در مورد تمدید آتش بس تصمیم نگرفتند و در صورت پیشرفت آن را با رسانه ها شریک خواهند ساخت. خیر محمد یک باشنده ولایت غزنی با استقبال از آتش بس روزهای عید میگوید: در آستانه عید طالبان آتش بس اعلام کردند که از آن بسیار خوشحال شدیم. انتظار داریم سال فرا برسد ما از طالبان، حکومت و همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم آتش بس را تمدید کنند، جنگ را پایان دهند تا مردم بتوانند در صلح زندگی کنند. گرچه یک روز قبل از عید در نتیجه انفجار یک موتربم در ولسوالی پل علم مرکز ولایت لوگر و در یک انفجار دیگر در روز اولی در هرات ده ها تن کشته و زخمی شدند، اما طالبان و سایر گروه های مسلح مسئولیت این حملات را به عهده نگرفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند ادعا کرده که یک حمله نیروهای افغان را در ولایت هلمند خنسا کردند و به گفته وی آتش بس به خوبی ادامه دارد. بانک شماری از فعالان جامعه مدنی و افغانهای عادی خواستار تمدید این آتشبس سه روزه و تبدیل آن به آتشبس دائمی شدن، اما حکومت افغانستان و طالبان تا هنوز در مورد تمدید آن تصمیم رسمیشان را اعلام نکردند.
گزارش از انتظارها برای تمدید آتشبس سه روزه. این روزها بحث آشتی میان حکومت افغانستان و طالبان نسبت به گذشته داغ‌تر شده. طالبان آتش بس 3 روزه را در عید قربان اعلام کردند و حکومت هم گفت تا هنگامی که طالبان آتش بس را نقض نکنند نیروهای افغان عملیات را به اجرا نخواهند گذاشت. با این امیدواری های تازه در مورد آغاز گفتگوها بین افغان ها به وجود آمده. مردم عادی هم استقبال می کنند، اما شمار از آن چه ادامه ظلم و ستم طالبان می خوانند شکایت دارند. گزارش جعفر احمدی و منصور خسرو را در این مورد بشنوید.
دفتر طالبان با مردم منطقه یک رفتار ظالمانه دارن، همیشه خشمانه با مردم رفتار میکنن، از هر نوع خشونت اینا دریغ نمیکنن، همیشه وقت در هر موضوعی که باشه.
فرامرز 28 ساله سالهاست که زیر حاکمیت طالبان در ولسوالی دولینه ولایت غور زندگی میکند و برادیو آزادی میگوید از رفتار طالبان ناخشنود است.
قانون خود به سر به صورت دلخور خود اونا تصدیق میکنن، نصف شب در خانه بیارن اونا نان میخواین، از نفر نان نداشت و مورد علت کوب قرار میدن که در جمع میشه برای ما نان پیدا کن.
فرامرز از چیزی که محاکمه های صحرایی توسط جنگجویان طالبان در غور میخواند نیز شکایت دارد. به گفته مقام های شورای ولایتی غور، حکومت از میان تمامی 11 ولسوالی این ولایت کنترل کامل تنها ولسوالی لعل سرجنگل را در دست دارد. آنها می افزایند که بجز از شهر فیروزکو، مرکزهای ولسوالی های 400، دولتیار، مرغاب، پسابند، تایوره، شهرک، دولینه، تولک و ساغر کنترل دیگر بخش ها در دست طالبان است. عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور به رادیو آزادی گفته است که طالبان در مناطق تحت کنترلشان از مردم نادار باج میگیرند.
در ولایت غور که بخشای زیادی از ساحات قریه و قصبات که گروه طالبان حضور دارند و گشت و گذار دارند انفجارات انجام میدن، اماکن عام المنفعه را تخریب میکنند. موضوع خشونت و سنگسار که مثلا در نزدیکی های مرکز ولایت غور کس را به نام رخشانه اینا سنگسار کرد و ده ها موارد دیگر در ولسوالی های مختلف ما ببینیم.
قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان میگوید طالبان در تمامی ولایت ها محاکم دارند تا به گفته و به گونه درست به قضایای حقوقی و جزایی مردم رسیدگی شود. او میگوید دشمن محاکم شرعی و اصولی طالبان را محاکم صحرایی مینامد که به گفتهش نادرست است. آقای احمدی بر رادیو آزادی گفته است مردم ولایت غور بر رضای خود به جنگجویان این گروه مطابق توانشان عشر و زکات می دهند، اما برخی از مردم محلی چیز دیگری می گویند.
فرار کردیم بیومدیم همینجی، ما که دیواره نداریم که پس بریم زندگانی کنیم، نی مال داریم، نی تخم داریم، نی نپر داریم، بچه هم کشته شده و نتیب خود من زندگی بیبیم، سنم هم بیبیم.
گلرخ 45 ساله میگوید حدود 3 هفته پیش از روستای جرسرخ به شهر فیروزکو گریخته.
چیز خطرم است بیشتر از بچه‌م نداره.
طالبا اونجا چیکار میکرد؟
طالبا جنگ بود، برای جنگ بود، پشت سر ما وارد بزدن بود، گفتن بود، دروان بود، نمیدوشتن، ناچار شدیم اینا شدیم علی. برای کی منطقه خوری علمینه خود به خود میایم اینجا چیز پیدا میشه. خدا رسید که به کچه دید ما نرکرد میان سی روپیه بریم بجورد به 2000 روپیه پتا گرغن به 11 ست 12 ست، پس ما بیچاره کجا پیدا کنیم بجورد.
گلرخ از حکومت انتظار دارد تا بدادش برسد.
شخصا اداره مهاجرین نیجن حکومت که برای بجا شده نداره، صرف مؤسساتی که تفاهم‌نامه با وزارت مهاجرین در تفاهم‌نامه امضا میکنن و معرفی میشن.
عبدالرؤوف غفوری رئیس اداره مهاجرین ولایت غور است. او به رادیو آزادی گفت که در چند ماه پسین صدها خانواده در این ولایت بجا شدند.
شما شاید جیران باشین، همین سالی به اصطلاح 2020 یا 1399 ما به تعداد تقریبا بیشتر از 2000 پامل بیجا شده در ساعت ولایت غور مرکز و ولسوالی ها داریم که ما اینمی ارقامی که بر شما میگیم این ارقام ثبت راستر شده و یک تعداد بیجا شده های دیگه ما در ولسوالی ساغر، ولسوالی شهرک و ولسوالی تیورم داریم که تانز متاسفانه نسبت مشکلاتی که بوده ما نتونستیم بیجا شده رو سروی بکنیم و امیدواریم در آینده نزدیک ما بتونیم بیجا شده های ولسوالی هایی که صحبت کردم سروی و برشان کمک رسانی شده.
محمود اندرابی فرمانده لوای سوم نظم عامه قل اردوی 207 ظفر در ولایت غور جنگجویان طالبان را به خاطر این همه درماندگی باشنده های غور مقصر می داند. او بر رادیو آزادی می گوید شمار این جنگجویان به بیش از 2500 تن می رسد.
در اکثریت اولسوالی های ولایت غور، دولتیار، مرغاب، جمع غربی فیروزکو، پشت بندی باین یا فعالیت دارن. متاسفانه که در این آخر بعضی قریجات و قصبایی که بوده وارا تحت تصرف خود گرفتن و متاسفانه که به قریجات و به مردم احالی آسیبی رساندن که از خرهای از بار ریخ کردن و بعضی مال و اموالشان را به سرقت بردن و مال و مواشیشان را با خود بردن.
آقای اندرابی افزود که برای اجرای عملیات بازپسگیری مناطق تحت کنترل طالبان منتظر دستور مقامهای کابل هستند. در حالی از بدرفتاری جنگجویان طالبان در ولایت غور خبر می رسد که شمار زیاد از شهروندان افغانستان به ویژه زنان به این باورند که طرز نگرش طالبان به مسائل اساسی مانند حقوق زنان هنوز تغییر نکرده. با وصف این همه نگرانی و تشویش، امیدواری های تازه در مورد آغاز گفتگوهای مستقیم میان نماینده های این گروه با مقام های دولتی افغانستان به وجود آمده. بسیاری از افغان ها مانند فرامرز به آتش بس همیشگی چشم امید دوختند. آتش بس دائمی از نکته های کلیدی مورد بحث در مذاکرات بین افغانان خواهد بود. اما اینکه آرزوی مردم چی وقت برآورده می شود، حداقل خودشان نمی دانند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حالا ساعت 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد گزارش داریم در مورد کمبود آب در 4 ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب. همچنان یا تا حالا میدانید که از موی سر یا بقایای موی سر که در سلمونی ها دیده میشوند چگونه استفاده صورت میگیرد؟ در این مورد هم گزارش جالبه از ولایت فرا داریم که زمینه کار را برای شماره از کودکان کارگر فراهم کرده. اما پیش از اینها نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
ایشیا تایمز به نقش منابع معدنی افغانستان در امنیت کشور توجه کرده. نویسنده گفته که ذخایر معدنی افغانستان هم فرصت است و هم خطر بالقوه. در مطلب می خوانیم که افغانستان ذخایر معدنی بسیار دارد اما در استخراج آن پیشرفت نشده. در ادامه آمده که حکومت افغانستان تلاش کرده که به کمک کشورهای دیگر منابع معدنی را دریافت و استخراج کند. به اساس گزارش ها ارزش مجموعی معادن افغانستان 1 تریلیون دلار یا بیش از آن برآورد شده. اما حکومت افغانستان این رقم را بیش از 3 تریلیون دلار تخمین می کند. در مطلب آمده که ارقام دقیق در مورد منابع طبیعی افغانستان وجود ندارد، اما نویسنده گفته مهمان است که افغانستان دارای معادن گوناگون ارزشمند و فراوان است. نویسنده گفته که معادن به طور خودکار سبب برقراری امنیت و پیشرفت در کشور نمی شود و اینکه گروه های تندرو و هراس‌افگن تلاش می کنند تا بر معادن تسلط یابند. بنابراین از دید نویسنده معادن در بی‌ثباتی هم نقش داشته. نویسنده این مطلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش منابع سرشار معدنی افغانستان را به دو متغیر عمده وابسته دانسته: امنیت و ثبات. واشنگتن پست و نیویورک تایمز به درگیری شام پنجشنبه میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان پرداخته. هر دو روزنامه به نقل از مقام‌های افغان گفتند که بر اثر تیراندازی نیروهای پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک 15 نفر کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. رادیو مشال به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده که در حملات نیروهای افغان 5 غیر نظامی در آن سوی خط دیورند کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به روز جمعه گفت که رویداد نباید اتفاق می‌افتاد. او گفته امیدوار است که مشکل به خوبی و آرامی حل شود.
ساعت 9:25 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم از بهره‌گیری کم از زمین‌های زراعتی به علت عدم آب در 4 ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب برایتان میگویم. شماره از دهقانان و باغداران در این ولسوالی‌ها از مسئولین می‌خواهند تا در مورد آب زراعتی اندخوی گام‌های عملی بردارند. بیشتر از دهقانان در ولایت فاریاب با باران در زمین‌های زراعتیشان متکی هستند. اکرام کرم از ولایت فاریاب جزئیات می‌دهد.
هزاران هکتار زمین‌های زراعتی و دشت‌های وسیع، پهنوار و هموار در ولسوالی‌های اندخوی، خرغان، قرمخور و خانچهاربه ولایت فاریاب وجود دارد که حاصلاتشان متکی بر آب باران می‌باشد. احمد آقای 56 ساله یکی از دهخانان سرشناس در ولسوالی خرغان است که در این روزها مصروف جمع‌آوری حاصلاتش است. می‌گوید در سال جاری برداشت وی از زمین‌هایش مصارفش را نیز پوره نمی کند. وی همچنان افزود بیشتر از 250 جریب زمین زراعتی دارد، اما نسبت عدم آب کافی از آن بهره گرفته نمی تواند.
ما هر سال گندم کشت می کنم، جو کشت می کنم، دیگه چیزی کشتم نمی کنم. امیدم ندارم خوب شوه. آب نیست از این خاطر هیچ دیگه چیز کشت نمی شه. برآوردم نمی کنم. مصرف ما اینجا سالا آب زیاد باشه، ما جواریم کشت کده می تانیم، خوب برنج هم کشت کده می تانیم، پنبه هم خربوزه و کنجد هر چیز باشه کشت کده می تانیم. ولی ما اینجا آب نیست از این خاطر ما جو کشت می کنم، گندم کشت می کنم. او هم با امید باران آب خود ندارم. اگر آب باشه زمین ما خوب زمین است، خوب منطقه ما خوب منطقه است، آب نداره از این خاطر چیزی نمیشه.
افزون بر دهخانه باغداری نیز در این ولسوالی ها نابود شده است. دلیلش نیز عدم وجود آب زراعتی کافی عنوان می شود. حمیدالله یکی از باغداران در اندخوی است که می گوید آب در جویچه های این ولسوالی ها تنها در ماه های بارانی جاری می شود. به باور وی در صورت فراهم شدن آب زراعتی، باغداری نیز در این ولسوالی ها رونق بیشتر خواهد یافت.
اینجا باغ داریم، متاسفانه درختاش خشک شد. خشک شد، آب نداره، جویش هم بیخی خشک شده، خالص، در حالی که ما برخوردن آب نداریم، زراعت کجا باشه؟ باغداری از اندخوی مکمل نابود شده. اگر آب زیاد داشته باشیم، ما کمک امید نداریم، خود ما روزگار خود میبینیم.
در همین حال مقام های محلی فاریاب میگویند تلاش ها به خاطر فراهم کردن آب زراعتی اندخوی از تمام جهات مربوطه در ادارات کابل تسریع یافته است. محمد کبیر فرزان رئیس زراعت فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت در سال گذشته سروی آب زراعتی اندخوی از خماب الا اندخوی صورت گرفته است، اما نتیجه نداده است. به گفته وی بار دوم کار مطالعات پروژه صورت گرفته است. طبق آن آب از مزار الا اندخوی سرازیر خواهد شد. به گفته وی مطالعات انجام یافته در سطح وزارت در حال بررسی می باشد. رئیس زراعت ولایت فاریاب همچنان می گوید هزینه بودجه آب زراعتی اندخوی طبق مطالعات ابتدایی که انجام یافته است 1.8 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. به گفته وی هنوز مشخص نیست که این پول از کجا تمویل شود.
فیز دو مطالعاتی که شروع شد به خاطر از اینکه از کدام منبعی از کدام ساحه آب به اینجا آورده شد و گرفته شد که هم ارزان باشه از نقطه نظر اقتصادی و هم بتانه که مؤثر باشه. او هم خوشبختانه یعنی فیز دو مطالعات امکان سنجی پروژه تکمیل شده و این پروژه فعلا در وزارت زراعت تحت مطالعه است و به سطح دولت سریع تصمیم گرفته میشه.
آقای فرزان همچنان افزود 55 هزار هکتار زمین شامل پلان پروژه آبیاری اندخوی می باشد، اما وای از زمان آغاز کارهای عملی آن هنوز چیزی نمی گوید. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، نوبت نشر سرخط خبر هاست. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بر کاهش خشونت ها در این کشور تاکید کرده. این ماموریت نا وقت دیروز در پیام مبارکی در توییتر به مناسبت عید قربان به افغان ها از تلاش نیروهای امنیتی افغانستان که به گفته ناتو زمینه را برای آتش بس فراهم ساختند ستایش کرد. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید روند تعیین زنان به حیث معاون والی ها در 34 ولایت در 3 ماه عملی می شود. آقای غنی دیروز در گرد همایی مردم ولایت سمنگان گفت در تقرر این افراد از واسطه جلوگیری خواهد شد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یکی از اعضای ارشد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به قصاب داعش را کشته است. این ریاست دیروز در اعلامیه گفت اسدالله روگزی مسئول عمومی استخبارات داعش و در اصل باشنده منطقه روگزی پاکستان بود. مقام های غزنی میگویند شورشیان مصالح یک فعال مدنی این ولایت را کشتند. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی شام دیروز بر رادیو آزادی گفت اسمت الله سلام هیچ شغل دولتی نداشت. پلیس هند میگوید 25 تن را به اتهام فروش شراب آلوده بازداشت کرده. در نتیجه نوشیدن این الکل حداقل 69 تن در چند روز گذشته در ایالت پنجاب هند جانهایشان را از دست دادند. دیپلمات‌های روسی با قراردادی‌های شرکت نظامی خصوصی واگنر در زندان منسک ملاقات کردند. این افراد به اتهام تلاش بی‌ثبات‌سازی بلاروس پیش از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست دستگیر شدند. و سریال تلویزیونی چرنوبل جایزه اکادمی سینما و تلویزیون بریتانیا را کسب کرده است. سپاسگزار از همراهی هر یکتان. تا این دم شنونده عزیز یکی دو گزارش دیگر هم داریم، سپس رنگ‌های زندگی و برنامه‌های هفتوار ما. هوای تازه و حقیقت چیست؟ موی انسان یک منبع درآمد برای کودکان کارگر در ولایت فرا شده. شمار از کودکان در جاده های فرا با فروختن بقایای موی سر انسان که از سلمانی ها به دست می آورند مصارف خانواده هایشان را تأمین می کنند. اما آیا می دانید از این مو در کجا استفاده می شود؟ حفیظ نورزاد در مورد آن و زندگی کودکان کارگر در ولایت فرا جزئیات می دهد.
شاید لای 12 ساله کودکی که هر روز صبحش را با رفتن به سلمانی ها شروع می کند. او در این سلمانی ها دنبال بقای موی سر می گردد. آنچه که شاید به درد دیگران نخورد. اما به شایدولا منبع درآمد است. او هر کیلو این بقای موی سر انسان را در برابر 100 افغانی به تنور سازان شهر فرا می فروشد. شایدولا از این کار روزانه 200 تا 300 افغانی درآمد دارد. و با هان مصارف زندگی خانواده 6 نفریش را تامین می کند. این کار پیشه شماری از کودکان کارگر در فرا است. عزیز احمد 10 ساله را در یک از سلمانی های شهر فرا دیدم که نیز دنبال بقای موی سر انسان است. او میگوید از این روش مصارف خانواده 4 نفریش را برآورده می سازد.
باشنده ولایت فرا و سلمانی ها مویار جمعین و کلی صدر مفروش و خرچ زندگی خوربین تا روی صد دو صد سی صد پیدا مین.
با این حال کار را که شایدالله عزیز احمد و شماری از کودکان دیگر کارگر در فرام می کنند درآمد بدون هزینه است. شاه محمد یک تن از سلمانان شهر فرام میگوید که وی موی سر انسان را بدفال رایگان میدهد.
یا هر کلاسی ماشوم راسی مش پدر خونه خور گیرده وشته چه مروا خو خرچی کو موی داگه شرایگان تو کو مف پیسی نزنه خو دوی زن تا خرچ کو او اگه تشه کیره یو کلام کتاب چیشه کیره مش تا خوشه نده کیره موی نام گارو شی را هر ماشوم راسی موی داگه شور تو کشی زن تیوی سی خرچی کن کدی تشه لگوانی دیش اگوانی او سی دا تشه کیره.
با این حال رحیم یک از تنورسازان شهر فرام میگوید کودکان کارگر کار این تنورسازان را هم آسان‌تر ساختند. مویی را که رحیم در گل تنور می‌آمیزد سبب محکم شدن تنور می‌شود. رحیم میگوید این کار از یک سو از در رفتن وقت جلوگیری می‌کند و سوی هم لقمه نان بین کودکان کارگر می‌شود.
از دغه کار چې کوي ښه کار کوي، خیرات نه ټولوي، بلته لاس نه اوږدوي چې ماته لاکه لس روپۍ یا شل روپۍ. دا نه بس دغه چې ټولوي وپیدلې، دغه ماښام ځان ته یو ډوډۍ شی اخلي وپیدلې، د بنده د احتیاجي ځان بس.
هرچند موی سر انسان به ویژه موی خانمات در سایر ولایت به ویژه کابل بازار جهانی دارد، اما اینجا در فرا صرف موی آقایان را در ساخت تنورهای گلی استفاده می کنند. پیش از این رادیو آزادی در گزارش دریافته بود که هر کیلو موی بانوان در کابل از 1200 تا 1300 افغانی به فروش می رسد و راهش را به بازارهای جهانی باز می کند و در ساخت کلاها، موی مصنوعی و چیزهای دیگر به کار برده می شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اعتراض های هزاران تن برای چهارمین هفته پیهم در شرق روسیه ادامه یافت. شماره از اعتراض کننده ها در حمایت از ولی پیشین منطقه خبروفسک و سایر شهرهای شرق دور روسیه با جاده ها برآمدند. این تظاهرات پس از آن آغاز شده که سرگی فورگال 9 جولای به اتهام دست داشتن در قتل های پیهم بازداشت شد. آرش همایون گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را مرور کرده است.
دیروز اول آگست نیز هزاران تن در هوای بارانی به اعتراضاتشان در شهر خبروفسک در شرق دور روسیه ادامه دادند. این اعتراضات برای چهارمین هفته پیهم در حمایت از سرگی فورگال والی سابق این منطقه در خبروفسک و شماری از شهرهای دیگر شرق دور روسیه ادامه دارد. سرگی فورگال به تاریخ 9 جولای به اتهام دست داشتن در قتل‌های متعددی که در سال 2000 میلادی صورت گرفته دستگیر شد. دستگیری موصوف تظاهرات هوادارانش را در قبال داشت که آن را دارای انگیزه سیاسی خواندند. یکی از اشتراک کنندگان این تظاهرات که به خاطر نگرانی‌های امنیتی از افشای نامش خودداری کرده، با اشاره به حکومت مرکزی روسیه به بخش کرنت تایم رادیو آزادی گفته است: آنها به ما اهمیت نمی‌دهند، پاهایشان را با ما پاک می‌کنند، انتخاب ما را از بین برده و در تلاشند که قوانین بازیشان را بر ما تحمیل کنند، ولی ما به سادگی آن را رد می‌کنیم. اعتراض کنندگان دیروز در حالی که بیرق‌های منطقه‌ای را با خود حمل می‌کردند، هنگام راهپیمایی از برابر دفاتر حکومت منطقه‌ای آزادی شعار می‌دادند. پلیس روسیه تعداد اشتراک کنندگان این تظاهرات را حدود 3500 تن تخمین کرده. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، پلیس در تظاهرات اول آگست در شهر خبروفسک مداخله نکرده است. از تظاهرات در سایر شهرهای شرق دور روسیه به شمول کمسامولسک، امور، ولادیواستوک و یوژنی سخالینسک نیز گزارش داده شده که تعداد اشتراک کنندگان در آن از تظاهر کنندگان در شهر خبروفسک کمتر بوده است. سرگی فورگال، والی مشهور آن منطقه که عضویت حزب لیبرال دموکراتیک روسیه را دارد، در سال 2018 میلادی با حمایت گسترده مردم در برابر رقیبش نامزد از حزب حاکم روسیه متحد برنده شد. سرگی فورگال و حامیان وی میگویند اتهامات وارده بر وی دارای انگیزه سیاسی است که شاید بخش آن از حمایت ضعیف این منطقه در همه‌پرسی یک بسته از تعدیلات بس برانگیز قانون اساسی روسیه ناشی شود. این تعدیلات در قانون اساسی روسیه بر علاوه سایر موارد بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین این امکان را فراهم میکند که تا سال 2036 میلادی در قدرت باقی بماند.
رنگ های زندگی.
قادر هستم باشین دی خیرخانه.
اول ایده به شما مبارکی میگویم.
تشکر، زنده باشین، ایده به شما هم مبارک باشه.
تشکر.
شکر سلامت باشین. خودت قسمی که میبینیم در راه روان هستین، کجا روان هستین؟
من فعلا خانه کاکا و عمیمشان روان هستم. روز سیم میدسته و دیگه ما رسم رواج ما میسته که خانه بزرگا و خانه واز دوستا میریم.
میشه از بعضی رسم رواجای اید در خانواده های افغان نام ببرید؟ چی رسم رواج دارن در اید؟
خب شروع اید روز اول اید نماز اید خانده، بعد از نماز اید همراه همگی بغلکشی و اید مبارکی میکنیم و بعد از اون میریم طرف خانه و قربانی میکنیم و بعد از قربانی همینطور میریم خانه بزرگا و بعد از خانه بزرگا همینطور خانه دوستا میریم و اید مبارکی میکنیم.
بعضی ها صرف به نام قربانی میکنن، گوشت به کسای توزیع میکنن که پولدار هستن، ضرورت ندارن. نظر شما در این باره چی است؟
خب قربانی اصل به خاطر فقرا و مسکین هاست. اصل قربانی به منوا میشه چون ثواب بیشتر داره و نسبت به ای که قربانی کنیم و به خانه دوستایی که وضعیت اقتصادیشان خوب است به اونا روان کنیم، بهتر است که به خانه فقرا و مسکین ها روان کنیم چون ثوابش بیشتر است. و
یکی از رسم رو جای اید، ایدی بردن از طرف بچه به نامزادش می باشه، در یه واخر چه قسم می بینین امی رسم را وجا را؟
خب نسبت به سابق کمتر شده، چون اگر ببینیم نسبت به سابق بسیار قیمتی شده، چون اول قرنطین است، بعد از این قرنطین بسیار قیمتی آمده و امی میوه خشک و کلچه و یعنی بعضی چیزا که هسته بسیار قیمت شده و نرخش بالا رفته و نسبت به سالهای دیگه کده کم رنگ هسته.
یعنی امی ایدی بردن و می رسم رواجا به نظر شما کم شده؟
بله، نظر به سابق بسیار کم شده.
مثلا چی گونه از نظر شما بهترتر است که امی رواج تغییر مثبت بکنه؟
خب تغییر مثبت اگر بگویم فامیلای دختردار که است باید قناعت کنه، چون مشکل از اونا است. اگر اونا قناعت نکنه مجبور است فامیل بسخیل قرض کنه، عام کنه، هر رقم کنه، باید از ایدی رو پوره کنه. ایدی باید محدود باشه. و دیگه ای که اگر بچه به فامیل دختر خیل میبره هر چیز قابا را پر کرده میبره، از اون طرف باید تصمیر رقم پس داروس خیل همی رقم قابا را پر کرده و پس روان کنه. من یک دستگل گرفته برم اون طرف خانه داروس خیل بره و یک تبریکی بته، اون بهترین چیز است به نظر شخصی خودم.
تشکر، سلامت باش، روز عید خوش.
تشکر، به شما هم عید خوش.
برای هر یک شما هم عید خوش آرزو داریم. شنونده های عزیز، سپاسگزار تک تکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمد صافی همکار بخش تکنیکی ما. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس برنامه حقیقت چیست. با رادیو آزادی همراه بمانید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. برنامه هوای تازه و رادیو آزادی، سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان همدیگر پذیری ندارند و یا میتوان گفت در مقابل همدیگر حسودند.
اگر امکانات اقتصادی خودش ضعیفتر باشه، میبینه که دوستش امکانات اقتصادی بالاتر داره، سبب حسادت دوست یا همسنفیش در سن شد،
ناراحت میشه، جگرخون میباشه، افسرده میباشه، دیده نمیتونه یعنی کس دیگه از خودش کرده موفق تر باشه.
دیگه وقت جوانا میبینن یک نفر به یک جای رسیده، به جای ازی که برن حسودی کنن، اینام برن سعی تلاش کنن، کوشش کنن.
این حسادت چی عواقب را در پی دارد؟ چگونه میتوان در بین جوانان حس همدیگر پذیری را رشد داد؟ در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش را آماده کرده است و همچنان در رابطه به همین موضوع مصاحبه نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
حس
حسادت یکی از هیجانات انسانی که دارای پیامدهای مهمی در زندگی اجتماعی است. روانشناسان به این باورند که اگر هیجانات را از زندگی انسان کنار بگذارند، شور زندگی باقی نخواهد ماند. در زندگی، انسان‌ها در برخی از زمینه‌ها بالاتر و در برخی از زمینه‌ها پایین‌تر از دیگران قرار می‌گیرند، اما اکثراً زمان حسادت می‌ورزند که از دیگران پایین‌تر قرار می‌گیرند. امروزه یگانه مشکلی که دامنگیر اکثر جوانان شده، حسادت و عدم همدیگرپذیری است و این حسادت ها حین موفقیت پیش می آید و گاهی این حسادت ها در دوستی نیز اتفاق می افتد. شبنم نعیمی به این باور است که اکثرا جوانان با هم رقابت های سالم دارند، اما بعضا در اجتماع جوانان هم هستند که رقابت های ناسالم دارند و دلیل آن کینه و حسد است. او می گوید حتی در دفاتر میان همکاران، دوستان و همصنفی ها نیز همدیگر پذیری وجود ندارد.
موضوع همدیگر پذیری در میان تمام طبقاتی که ما زندگی میکنیم هست. اگر دخترها هستند بین دخترها، اگر خانم ها هستند در بین خانم ها، حتی اگر در دفاتر کسایی که کار میکنن اونا هم همدیگر پذیر نیستند، چون جوان ها کسایی هستند که تحصیل یافته هم هستند، ولی باز هم زیادتر حسادت های رقابت ها بینشان است. البته بعضی هاشان حتی رقابت های سالم نبوده، حتی باعث آزار و اذیت بوده با کلمه ها، با کنایه هایی که برشان میگن. زیادتر در دوستی ها حسادت میباشه، البته دوستی هایی که واقعا دوستی نبوده. مثلا محصلینی که در دانشگاه مصروف تحصیل هستن، اونا درست از رقابت دارن، ولی همین که ببینن یک استاد مثلا امرا یک محصل دیگر روی خوب میکنه، برخورد خوب میکنه، تا اگر دوستش هم باشه زودتر حسادت میکنه، برش میگن که مثلا فلانی استاد با فلانی همسنفی ما اگر دوست ما هم هست نمره دادش کمک کرد، یا مثلا اگر در امتحان نمره بالاتر میگیره ولی امور دیده نمیتونه کمی دوستم حتما نمود درس خونه کوشش کرده. و یکی دیگه که فعلا خودم حال کار میکنم در دفتر کاری و زیادتر متوجه میشم، در دفتر هم اگر کسی ببینه از ما کرده، کسی که عامر ما یا رئیس مثلا اگر ببینه که ما کم هم پیشرفت کردیم، مانع را ایجاد میکنه که تا من به اون مسیر نرسم. کار که انجام میتم وظیفه بلندتر یعنی یک موقعیت بالاتر از او برام پیشنهاد شده مخالفت نشان دادن.
فهیم یک تن از جوانان شهر کابل حرفهای متفاوتی دارد. او میگوید بعضن خانواده، بعضن خود انسان و همین طور خیلی علتهای دیگر است که انسان را مجبور میسازد تا حسادت کند. از زبان خودش میشنویم.
والله ما اگر ببینیم جوانان به خاطر حسادت میکنند که بعضی جوانان هستند بدون از اینکه سعی کنند، تلاش کنند، داد خدا پیشرفت میکنند. از دی حالت آدم زور میته و آدم هم به این تلاش میشه که چرا او آدم پیشرفت کرده. فرض مثال من خانه برم بچه کاکای من موتر خریده باشه، خب مجبور مام موتر بخرم. اگر نه روز مادرم مرا میگه که تو چرا موتر نداری، اون بچه کاکای رفت موتر خرید تو نخرید، مجبور من حتما یا موتر از رو پنچر کنم یا من برم خودم یک موتر بخرم. خود آدم هم میشه، آدم هم زورش میته. در بعضی حالات میگه چرا او داشته باشه من نداشته باشه، من پیاده برم و موتر بره. فرض مثال بره لسانس شوه من 12 پاس باشم، هر کس مرا به فلانی 12 پاس هست، اون دیگه رو ببین که اون 14 پاس هست یا لسانس هست. من با کسای حسادت ندارم که خودشان تلاش کردین، زحمت کشیدین، کوشش کردین، کار کردین مثل ما و ای جای رسیدین. من با کسایی که حسادت دارم که مایی که تلاش میکنم، کار میکنم، از واکه شکر خدا از نگاه فیزیکی، روحی، روانی، تحصیل همه چیز بالا هستم، ولی وا فرض مثال یا پدرشان یا پدرکلانشان یک چیزی بودین و تونستین به ای جای برسن، یا از لحاظ موقف اگر رسیدین به اساس بعضی واسطه ها و بعضی پول و امکانات مالی که داشتین رسیدین، با یا حسادت دارم و مجبور مکلف هستم، یا از راز و تخریب که تخریبشان کنم که یا واسطه داشتین، پول داشتین و اینجا رسیدین، یا از هر لحاظ دیگه خدا برسانیم به او.
پایین بودن سویه تحصیلی یکی از دلایل دیگر است تا جوانان در جامعه همدیگر پذیر نباشند. احمد شنسب حکیمی یکی از استادان پوهنتون های خصوصی و فعال جامعه مدنی به این باور است. او میگوید
حسادت اصلا مو به قول جوانان امروز ما مو ویروسی است که هست و بود یک اجتماع از بین میبره. علت از این من فکر میکنم کاستی در فهم و منطق و اندیشه و علم دانش جوان ها است. اگر اونا بفهمن واقعا از نصوص دینی و از اساسات زندگی خوب و اجتماع خوب و بشر بودن خوب خبر باشن، دیگه کدام دلیل برای ایجاد از این حسادت به میان نمیاد. بر مشما به وضاحت بیان شده که کار خوبی نیست، عمل زشت است، نکنین. کسی که عمل اجرا میکنه من فکر میکنم دلیلش پول و گپا نیست، دلیلش کمبودی عقل و کمبودی علم و دانش است. در فرد
گفته میشود حسادت حسی است که در وجود هر انسان وجود دارد، اما کنترل آن لازم و ضروری میباشد. نرگس غوری نیز میگوید اگر جوانان حسادتشان را کنترل کنند میتوانند خودشان به موفقیت ها دست یابند.
اگر همدیگر پذیر باشیم، اگر کنترل کنیم حس حسادت در وجود ما، پدی حسادت کنترل کنیم، میتونیم به این ترتیب حداقل خود ما را هم به جای برسانیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته را که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم در امینجا خاتمه میابد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق را بپذیرید. در این برنامه با محترم دکتر یارباز‌خان حمیدی، عضو کمیسیون امور صحی ولسی جرگه صحبت میکنیم در مورد چگونگی ویروس کرونا. دکتر صاحب، شما در نخست بگوین که ویروس کرونا حالا در افغانستان در چی وضعیت است؟ امو شدت سابقه خود داره یا نه؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم رادیو آزادی. شیوع کرونا در چندین کشور امواج ثانی خود تکرار میکنه یا حملات دوباره خود تکرار شدنی است. در چندین کشور ارقام به شکل آنی رو به افزایش رفتند. در افغانستان از روزی که به تفاوتی در مقابل کووید 19 زیاد شد و مردم تمام سفارشات طبی را همچون مثل ماسک پوشیدن، دست ششتن و مراعات فاصله اجتماعی مراعات نکردند، در جامعه و بالخصوص در شهر کابل در پایتخت افغانستان وقت رو به افزایش است. از اینکه وزارت محترم سلطانه میگه که مراجعین ما کم شده و در پهلویش ارقامی که از لابراتوار خود وا میگیرن و میگن که تستای ما کم شده، این به این معنی است و هم حقیقت میگن. تمام برادرای افغان ما حال آگاهی حاصل کردن که تست تداوی نیست، پس ضرورت نداریم که ما بریم در نوبت استاد شدیم در لابراتوار تمپل بتیم و تست کنیم که کرونا مثبت است یا منفی. و تمام مریضای که در چندین روز اخیر جناب شفق همین نگرانی و بیم ایراسی که از کووید 19 داشتن اندکی کاهش یافتن. از همین رو دکتر صاحبایی که در سکتور خصوصی کار میکنن مریضا تقسیم شد به شفاخانه خصوصی. در شهر کابل یک تا دو چندین شفاخانه از صد بالا شفاخانه خصوصی فعالتن که بیشترین خدمات کووید 19 را امروز سکتور خصوصی میکنن.
بله دکتر صاحب، به نظر شما خدمات، شما بدون شک حتما نظارت میکنید، خدمات بخشای خصوصی در قسمت تشخیص و تداوی حتی امکان کووید 19 در افغانستان بخصوص در کابل چیگونه است؟
تشخیص قطعی او را ماشین PCR میکنه، ماشین PCR یا ماینه تست RNA و حال در کلینیکای شخصی مریضا را از روی اعراض و علائم کلینیکی که در تمام دنیا امروز مروج است، هم در برازیل، هم در ایران و هم در کشورهای دیگه، تمام دکترها از روی اعراض کلینیک مبدا کسی است مصاب به کووید 19 است اما تستش تست نکرده، سلفه داره، جاندردی داره و گلودردی داره، از همین اعراض و علائم کلینیکی دکترای شفاخانه خصوصی تداوی میکنن. در بخش تداوی خب این یک مریضی ویروسی است. تا امروز FDA یا سازمان صحی جهان کدام دوای ضد ویروسی تایید شده تمام افغانستان که از WHO تایید شده باشن نداریم. تمام مریضی از روی اعراض و علائم کلینیکی تداوی میشه. یک کس از سلفه داره در شفاخانه به خاطر سلفش تداوی میشه و کس از تاتورشاد اکسیژنش یا مقدار غلظت خون اکسیژنش پایین میاد اکسیژنش تداوی میکنه. در سکتور خصوصی تمام مریضای بیشترین و خیمه که میباشن و چندین شبخانه محدودی که در کابل داریم و دیگر شبخانه ICU مجهز در بخش سکتور صحی نداره، اما بستر مناسب، اتاقای مناسب، ایزولیشن های مناسب را در اختیار دارن و مریضا را بستر میکنن و تداوی میکنن و الحمدلله از بسیاری شبخانه که در سکتور خصوصی ما نظارت کردیم و خوبترین خدمات عرضه میکرد به تمام مریضا و... اما مریضی عرضی تداوی میکرد، اکسیژن در اختیارشان بود، رژیم غذاییشان را کنترل میکردن، عرض علایم تداوی میکردن، بعض امو خاطر رضایت مریضا در سکتور خصوصی تا یک اندازه خوب بود.
بله و حمیدی صاحب، حالا در کابل مردم فکر میکنند، به خصوص در کابل، خب در ولایات قبل از این هم مردم در مجموع یا یک فیصدی بالای مردم کووید 19 یا ویروس کرونا را قدر جدی نمی گرفتند. در کابل هم حالا ما که میبینیم و با مردم صحبت میکنیم این را قدر جدی نمی گیرند. به نظرتان هنوز هم مانند ما گذشته یک ماه قبل یا ماه مبارک رمضان که بود یا عید که بود در همو حد جدی است؟
کاملا جناب شفق صاحب، او روزا روزای مطبوعاتی بود که در مطبوعات بیشترین بحثار روی امراض کووید 19 میکرد، اما امروز هم مطبوعات، هم رسانه ها و در پهلویش هم مردم پایتخت در مقابل مریضی ویروس کرونا اندک بی‌تفاوت شدند. که بی‌تفاوتیش شما میبینید، یک مثالش شما میتونید اگر تفاوت فیسبوک و تویتر و اینستاگرام خلاص میکنین، چندین اعلان شما میبینین، اعلانات فاتحه خوانی و اعلانات شرکت در مراسم جنازه خوانی. وقتی به این معنا نیست که کووید 19 در کابل کاملا از بین رفته، از بین نرفته، اما تفاوت و احساس که در مقابل در مهم با رمضان را پیش از او داشتیم قرنطینه مراد میکردیم، اینی اخلاق طبی در مقابل کووید 19 یک انده پایین آمده. از امی رو هست که مردم فکر میکنن که تمام کسا و طلا باز شد، سوپرمارکت ها باز شد و یکانه مراکز باز نشده امروز مکاتب و پوانتونوی افرادان است. حال ما این هست که در سوپرمارکت ها در و در تمام مماکن که تجمع بیشتر صورت میگیره لطفاً از ماسک استفاده شود و فاصله 2 متری اجتماعی را مراعات کنه.
بله و حالا که شما عضو ولسی جرگه هم هستید، مشخصاً عضو کمیسیون امور صحی ولسی جرگه و بدون شک این مسائل را نظارت میکنین، برخورد وزارت صحت عامه در مجموع با موضوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 چگونه است؟
وزارت ما شما میتونید در دومان از روی سلیقه و احزاب و تنظیم و گروپ های کمپاینی تقسیم شدن که در بعض وزارت ها افراد محترم ما معرفی شده، افغان های برادران ما معرفی شده که حتی اونها از فرهنگ و کلتور و دستور و عنانات و از اقتصاد مردم افغانستان خبر ندارند. اونها فکر بکنند که پاریس و امریکا و واشنگتن دی سی هست. نخیر، ملامتی بیشتر و انتقاد بیشتر ما از وزارت صحت عامه است که یک هماهنگی بین ولایت و مرکز ایجاد نشد و در چندین موارد که ما جلسات متعدد با وزارت محترم صحت عامه با جناب وزیر صحت عامه داشتیم. اما چیزایی که خاص تالار و خاص خانه ملت بود و نتواند جواب قانع و داشته باشد تا ما بتانیم و ملت خود اطمینان بدیم، متاسف هستم که وزارت محترم صحت عامه تا امروز نتوانسته که در بخش و عرصه مبارزه مزده حقیقتهای مزید و چندین و قابل لمس داشته باشد.
بله و حمیدی صاحب، یک شکایت مردم در امی وضعیت که کرونا مردم را تهدید میکنه، مشکلات را افزوده، چی مشکلات اجتماعی است، چی اقتصادی است و حتی چی فعالیت های تا در بخش مسائل سیاسی و مسائل مهم دیگه، یکی از نگرانی ها و شکایت مردمی است که قیمت یا بهای دوا افزایش یافته در مجموع در دواخانه ها. شما این موضوع را نظارت کردین؟ با وزارت صحت عامه این مورد صحبت کردین؟
از روزی که کووید 19 در کشورهای همسایه و بالخصوص در ایران شیوع پیدا کرد، پیشنهاد ما با وزارت ما و وزارت‌های سکتوری که با وزارت محترم صحت عامه هماهنگی داشت، همین پیشنهاد داشتیم که یگانه چیزی که ما را دچار مشکل میکنه اکسیژن و دوا است. شما باید پیش از پیش تدابیر خوبی داشته باشین و بازار مهار کنین، مارکت مهار کنین. اگر امروزی که خصوصا بنادر با کشورهای همسایه با پاکستان و ترکیه، کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان و ایران مسئول کردید، همون روز کشورهای ما بالخصوص کمپانی های بزرگ وارد کننده دوا مشکل جدی روش شد در ستاک های مرکزی اونها، دوا رو به کاهش از این رو بود که نرخ بالا رفت، دوا یک بر دو بلند رفت، یک نسبت بر دو بلند رفت. اما امروز یک مقدار دوا و وسایل طبی از کشورهای همسایه که سرحد مشترک با ایشان دارید وارد شده، اما باز هم اقلامی که در اعراض و علائم تداوی کرونا و وسایل طبی که در تداوی ویروس کرونا و مریضا بسیار اشد ضرورت است، باز هم قیمت است بازار و در پلوی شارتیج دوام موجود است.
بسیار تشکر جناب دکتر صاحب بیارباز خان حمیدی، خانه آباد.